بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته درباره جایگاه روایات در فهم قرآن کریم به عنوان یکی از منابع فهم قرآن مطالبی را بیان کردیم و به طور خاص دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی را هم ابعادش را مطرح کردیم و نهایتاً معلوم شد که ایشان برای روایات هم نسبت به احکام و تفاصیل مربوط به قصص قرآن و نیز معاد، مباحث مربوط به معاد، نقش تعیین کننده قائلند. اما در غیر از این مواردی که نام برده شد معتقد هستند که روش و راه درست تفسیر قرآن این است که از خود قرآن کریم استفاده بشود. عرض کردیم که در این رابطه یک مسئله ای قابل طرح است و ایشان هم اون را مطرح کردند که عبارت است از مراتب معانی قرآن. حالا همون مقداری که بحث مفاهیم قابل استفاده از خود قرآن کریم مطرح است، یعنی همون بخشی که میتوان با رجوع به قرآن به معانی آن دست یافت، ایشان مسئله مراتب معانی و درجات فهم قرآن را مطرح کردند. اصولا در این باره از گذشته بین متفکرین و مفسرین اسلامی مطرح بوده است که قرآن دارای ظاهر و باطن است، یعنی مسئله ظهور و بطون یا ظاهر و باطن در مورد قرآن کریم از گذشته همواره مورد توجه متفکرین و مفسرین اسلامی بوده است. منشأ این بحث هم بیش از هر چیز یا پیش از هر چیز روایات است، از طریق شیعه و اهل سنت روایاتی نقل شده که بیانگر این است که قرآن کریم دارای ظاهر و باطن است. برای اینکه معنی ظاهر و باطن طبق این روایات معلوم بشود، این بحث را در کتاب‌های علوم قرآن و تفسیر علمای اسلامی، حالا هم از علمای شیعه و علمای اهل سنت مطرح کردند که مقصود از ظاهر و باطن قرآن چیست. حالا یک منبعی من عرض میکنم اگر دوستان مایل بودند که این بحث را مطالعه کنند: علوم القرآن عند المفسرین، کتابی است در 3 جلد تنظیم شده و چاپ شده که ناشرش هم همین مؤسسه بوستان کتاب است. در جلد 3 این کتاب صفحه 77 تا 112 عنوان بحثش این است که ان للقرآن زهرا و بطنا. به این مناسبت نظریات عده‌ای از مفسرین اسلامی را، برخیشون علمای شیعه هم، برخی هم علمای اهل سنت، نقل کردن. حدوداً 17-18 نظریه مطرح شده، اگر مایل بودین که به این اقوال سری بزنید ببینید که چجور تفسیر کردن مسئله ظاهر و باطن قرآن را، این منبع مناسبی است. مثلا از شیخ الطائفه نقل کردن، از جمله شخصیت هایی که نام برده شده و سخنشون نقل شده است، مرحوم شیخ الطائفه است در تفسیر تبیان، از ابن تیمیه در کتاب تفسیری ایشون نقل شده، از فیض کاشانی تفسیر صافی، از آلوسی در تفسیر روح المعانی، از جنابزی، سلطان محمد جنابزی تفسیر بیان السعاده. اینایی که نام بردم، یکی شیعه بود، یکی اهل سنت، شیخ الطائفه بعد ابن تیمیه، فیض کاشانی بعد سید محمود آلوسی، سلطان محمد جنابزی شیعیست، بیان السعاده، جمال الدین قاسمی اهل سنت است، محاسن التعویل. حالا از جمله هم نظر علامه را همونجا آوردن در المیزان، از ابو اسحاق شاطبی دانشمند معروف اهل سنت الموافقات و عده دیگران، نمیخوام همه اینا رو نام ببرم، مثل که اون قابل استفاده است، از مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هم در این کتابی که به نام تفسیر قرآن مجید 5 جلد از آثار ایشون جمع کردن، از آثار مختلف ایشون مطالب تفسیری مرحوم امام را جمع کردن و به نام تفسیر قرآن مجید چاپ شده. در جلد اول صفحه 511 تا 513 نظر امام را هم اونجا آوردن. این حالا به عنوان مقدمه. و اما علامه طباطبایی در المیزان جلد سوم به طور خاص این مسئله را مطرح کردن. ایشان حالا محور بحثشون این هاست: اولا چند تا روایت را نقل کردند راجع به این بحث ظاهر و باطن، و بعد مقصود از ظاهر و باطن چیست، این رو توضیح دادن، هم در این آدرسی که عرض کردم و هم در حالا جاهای مختلف، از جمله اون کتاب قرآن در اسلام هم بحث رو داره. و این که در نتیجه افراد در فهم قرآن دارای درجاتی هستند، یعنی انسان‌ها به تناسب فهمشان از قرآن برداشت‌های مختلفی دارن، بهره‌های مختلفی می‌برن. اینا هم محورهای مطالبی است که علامه مطرح کرده. اول یک چند تا حدیثی که ایشون نقل کردن بد نیست اشاره کنیم. صفحه 71 جلد سوم صفحه 71 این بحث رو دارن. اولین حدیثی که نقل کردن از کافی است، فل کافی عن الصادق عن ابیه عن آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث از پیامبر است، حدیث معروفی است: یا ایها الناس انکم فی دار خدنت و انتم علی ظهر سفر و السیر بکم سریع و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید یا یبغیان کل جدید و یقربان کل بعید. الله ادامه داره دیگه، این حدیث معروفی ساجبه و میرسد به اینجا که فیض التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم علیکم بالقرآن و اینه شافع مشفع و ماحل مصدق. ادامه میرسد به اینجا، الله حدیث طولانیست، و لهو زهرون و بطنون، این عبارت میرسد، و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، و هو الفصل لیس بالهزل، و له ظهر و بطن، فظاهره حکم و باطنه علم. اینجا اینجور بیان فرمودن که ظاهرش حکم است، باطنش علم است. ظاهره انیق و باطنه عمیق. لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. دیگه بقیهش ادامه داره، حدیث ها مستحضر هستن، دوستان حدیث معروفی است. پس اینجا در این حدیث نبوی که امام صادق علیه السلام نقل کردن، این مطلب آمده است که قرآن دارای زهر و بطن است. تفسیر شده است که زهرش، ظاهرش حکم است و باطنش علم است. ادامه فرمودن ظاهرش عنیق یعنی زیباست و باطنش عمیق است. اینا داشته باشید که در این حدیث ظاهر و باطن یه تفسیری ازش شده. علامه می فرماید اقول رواه و رواه العیاشی فی تفسیره، یعنی این حدیث را عیاشی هم نرد. خب حدیث دوم از تفسیر عیاشی، عن الفضیل بن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما فی القرآن آیتون الا ولها زهرون و بطنون. میگه از این حدیث من از حضرت امام باقر پرسیدم، ما فی القرآن آیتون الا ولها زهرون و بطنون و ما فیه حرفون الا وله حدون و لکل حدن مطلع یا مطلع، حالا هر بجور خوندش مطلع یا مطلع. ما یعنا به قوله یا یعنی به قوله زهرون و بطنون، یعنی چی؟ از امام باقر علیه السلام میپرس. امام اینجور جواب میفرمید قال ظاهره تنزیله و باطنه تعویله. اینم یک تفسیری از ظاهر و باطن. منهما مضا و منهما لم یکن بعدو، یجری کما یجری الشمس و القمر، کلما جاء منه شیئا وقع، کلما جاء منه شیئا وقع. قال الله، شاید هم همینجوری خوندم اول درست، کلما جاء منه شیئا وقع. قال الله و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم نحن نعلمه. پس این هم یک حدیثه. مرحوم علامه تمد اقول الروایت المنقوله فی ظن الروایه، این همون روایتی که فضیل بن یسار معنیش رو از امام میپرسه، اصولشان صدر روایت. این روایتی که در ضمن این روایت نقل شده است، هی ما روته الجماعه یعنی اهل سنت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به الفاظ مختلفه. اهل سنت هم این را به الفاظ مختلف پیامبر نقل کرد. و این کان المعنا واحدا کما فی تفسیر صافی عن النبی، را از جمله مرحوم فیض از پیامبر نقل کرده است، ان للقرآن زهرا و بطنا و حدا و مطلعا، حدیث نقل کرده. و فیه عنه صلی الله علیه و سلم، حدیث دیگری فیض از پیامبر نقل میکند، ایضا ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه ابطن. این دو تا حدیث نبویه که مرحوم فیض کاشانی در کتاب صافی، تفسیر صافی، نقل کرده است و علامه به این اشاره میکنه. حالا ایشون حدیث را اینجا توضیح میده علامه، میفهمد قوله علیه السلام منهما مضا و منهما یأتی. ظاهره رجوع الضمیر الى القرآن، میشنوید منه ضمیر به قرآن برمیگرده، یعنی قرآن اینجوریه به اعتبار اشتماله علی تنزیل و تعویل، ضمیر برمیگردد به قرآن، قرآنی که هم تنزیل داره و هم تعویل داره. فقوله یجری کما یجری الشمس و القمر یجری فیهما معن، این که امام فرمود قرآن مثل خورشید است، مثل ماه است که تابشش و نور افشانیش جریان داره، این هم به تنزیل قرآن برمیگرده و هم به تعویل قرآن. فینطبق فی التنزیل علی الجری الذی اصطلح علیه الاخبار فی انطباق الکلام بمعناه علی المصداق. تعجب همونه، حالا تنزیل قرآن چطور جریان داره، تعویلش رو باید بحث نمی‌کنم فعلا، چون تعویل علامه معتقد است تعویل در قرآن کریم از سنخ لفظ نیست، از سنخ واقعیت خارجیه، لذا آمده سراغ تنزیلش. حالا تنزیل قرآن یجری کما یجری شمس و القمر یعنی چه؟ می‌فهمد یعنی منطبق بر مصادیق مختلف می شود، جری دارد، مصادیق نو نو می شه، یک مفهومی است، یک حکمی است، در زمان پیامبر یک مصداق داشته، حالا زمان بعد از پیامبر تا قیامت هی مصادیق پیدا می کنه، این انطباقش بر این مصادیق این جری القرآن است و اون وقت بطون پیدا میکنه، این در واقع یکی از معانی بطن طبق این تفسیر، انطباق القرآن و مفاهیم القرآن بر مصادیق مختلف است. فینطبق فی التنزیل علی الجری، جری که اصطلاح سر روایات کانطباق قوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. حالا این آیت کنید، مثالی که علامه میزنه این آیت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، سوره توبه آیه 120 و 119. حالا این انطباق بر چی پیدا میکنه؟ علی کل طائفه من المؤمنین الموجودین فی الاعصار المتأخره عن زمان نزول الآیه. این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله جری داره، مصداقهاش تغییر میکنه، زمان نزول الذین آمنو کسانی بودن، اونا منقرض شدن از دنیا رفتن، بعد دوباره کسان دیگری آمدن و همینجور این جریان داره و این آیه به همه اینها خطاب میکنه. از کردم ایشان تعویل را المقوله واقعیت هایی میدانه که قرآن از اونا ناشی میشه، علامه یک دیدگاه خاصی راجع به تعویل داره، معتقد است تعویل قرآن اول به معنای مرجع، یعنی اون چیزی که قرآن به او باز میگرده، یعنی ام القرآن، ریشه قرآن، ایشون چون مبناش در تعویل این هست، حالا اینا رو از باب تنزیل میدانه، منتها تنزیل ظاهر داره باطن داره، ظاهر و تنزیل تطبیقش بر مصادیق زمان پیغمبر است، باطن و تنزیل و همین آیه مصادیق زمانهای بعد، پس طبعا مصادیقش هم زیاد میشه دیگه، تا روز قیامت هر چه تطور پیدا بشود در مصادیق، این یه نوع دفنه برای قرآن، چون برای مردم اون زمان مکتوم بود، اونا نمیدونستن، چون این مصادیق اون وقت نبود که، اون مصادیقی که زمان نزول ظاهر بود الذین آمنو یا اون روز بود، الذین آمنو یعنی مؤمنان زمانهای بعد، لم یکن ظاهرن للمؤمنین فی عصر نزول، نیاد می فرمایید، لذا نسبی میشه، حالا اینا بعدا هم بیان میکننشان میشه، بعد نسبی یعنی باطن یه امر ثابتی نیست، ممکن است چیزی باطن باشد به شخص ظاهر باشد به شخص آخر، و طبق این بیان الذین آمنون اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این مخاطب این آیه مؤمنان اون روز معلوم بود دیگه، برای اونا این ظاهر بود، اما مؤمنان بعد برای اونا که نبودن که، این میشه باطن. حالا مثلا عصر ما نسبت به اون زمان این میشه اینو مصداق باطن، تنزیل است البته، این تنزیل القرآن ینتبر علینا و ینتبر ایزن علا اخلافنا، درسته؟ والاخلاف لنا، اونا الان غیر ظاهرن، معلوم که نیستن، که پیدا که نیستن، یه نوع یک معنای از همشهر که باطن هست. حالا اجازه بدید یه چند تا مثال داره، مثال را بخوانم مطلب روشن‌تر میشه. کونو مع صادقون، صادقون عبارت این است، عبارت چه بخوانم؟ کنتباق قوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین علی کل طائفة من المؤمنین الموجودین فی الاعصار المتأخره عن زمان نزول الآیه و هذا نوع من الانتباق. این حالا یه نوع انتباقه. صادقین، حالا اینم انشاءالله بیان خواهیم کرد، چون مطالب زیاد داره ایشان. یک نوع انتباق هم هست که انتباق است بر مصداق کامل، اون یه نوع انتباق دیگریه. الذین آمنوا، این حالا همه مؤمنین را که آمنوا بالله و به رسوله شامل میشه، توجه فهمیدید؟ عالم و جاهل، مرد و زن، خرد و کلان، الذین آمنوا همه را شامل میشه. از صادقین یک مصداق کاملی دارد که این آیه میگوید با اونها باشه، توجه کردیم؟ یا ایها الذین آمنوا، این آمنوا همه رو میگیره، درست؟ حکم به این که کونو مع الصادقین نمیگه کونو من الصادقین، کونو مع الصادقین، این معلوم شد اون صادقینی هستن که صادقن من جمیع الجهات، اونی که صادق است من جمیع الجهات، صادقون فی قولهی، صادقون فی فعلهی، صادقون فی اعتقادهی، میشه معصوم. پس این کون و مع الصادقین مصداقهای الذین آمنوا یتتبر، درست؟ اما از صادقین مصداق کامل صادق ما میشه ائمه، میشه معصومی. نظر فرمودی که خود فخر رازی هم میگه که این صادقین در این آیه معصوم هم. فخرالدین رازی هم در تفسیر کبیر میگوید، خیلی هم قشنگ تعریف میکنه، میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، میگه صدر آیه دلالت میکند که این مؤمنین معصوم نیستن، اتقوا الله معلوم شد که اینها زمینه خطا درشون هست، لذا بهشون هشدار داده میشد پریزگار باشید. جای سوال مقدری است این مؤمنین برگردن بگن خدایا حالا ما میخواهیم متقی باشیم، چجوری؟ مقیاسی هست؟ معیاری هست؟ چی کار باید بکنیم؟ خداوند متعال میفرماید برای این که متقی باشید با صادقین باشید. خیلی بشنگ معنا کرده مثلا. این تقریرش درباره این آیه و دلالتش بر اسمت خیلی زیباست. منطقه که مصداق صادقین کی هستند؟ ایشان مثل بعض جاهای دیگر نوید خوبی مصداقش فرد خاصی را که معین نکرده، دلیل نداریم که این صادقین افراد خاصی باشن، چون معین نشده است دلیل نداریم، افراد نامعین هم که به درد نمی خوره، نمیشه از نامعین پیروی کرد، پس میشه از اجماع. مطلب را میبرد روی اجماع اهل حل و عقل، که اون وقت نوید صادقین یعنی اون اهل حل و عقدی که اجماع میکنن برای یک مطلب، ما اونا رو میگن صادق چیز هستن، معصومن. حالا مثلا بحث مصداقی هستا در دلالت خوب گفته. پس حالا عنایت کنید اینجا نکات قابل استفاده ای اندامه داره انسان. دو، یه مثال دیگه ای میزن از این لطیف‌تر. این یه انطباق خیلی چند سطحیه، یعنی همه میفهمن، چیز خیلی مشکلی نیست که بله مصادیق زمان پیامبر، مصادیق زمان بعد از پیامبر هم یه تا قیامت، این حالا نوع من الانتباه، درست؟ و مثال دیگه و کن اتباق آیات الجهاد علا جهاد النفس. حالا این لطیفتر از اون میشه. آیاتی که تنزیلش چیست؟ جهاد است با اعداد. خب اونجا جهاد جهاده با مال است و همیشه با جان است و بلکه جهاد مسلحانه و مشکسه، درسته؟ حالا همین آیات جهاد چیز دارد، حالا یا به روش تعلیل دارد، یا مثلا بفرمایی که باطن دارد. باطنش چیه؟ یه درجه لطیفتره. آیات جهاد انسان را به جهاد با نفسم دعوت میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اعدا حالا عدو نفس کلتی بینه چی؟ جنبه. اینم عدو بس دیگه. ببین این میشه باطن. آیه شریفه ظاهری دارد، باطنی دارد. ظاهرش آیات جهاد، جهاد با دشمنان است. حالا دشمنترین دشمنان میشود نفس خود آدم، نفس اماره. بس با او جهاد کردی. روایات هم بد داره. میبینی این دقیق تره. و انطباق آیات المنافقین علی الفاسقین من المؤمنین. آیات منافقین در قرآن کریم آیات منافقین زیاد است که خطاب به منافقین است و درباره منافقین است. این میشه تنزیلش. حالا اگر بگیم تأویل یا اگر بگیم باطن، تنزیل این اون ظاهر به اصطلاح علامه ظاهر و باطن. باطنش چیه؟ باطن آیات منافقین باطنش فاسقین از مؤمنین هم میگیره. چرا؟ برای خاطر اینکه نفاق مگه چیه؟ نفاق هماهنگ نبودن ظاهر و باطن. ظاهرن میگوید من مسلمانم، باطنن مسلمان نیست و اون فرد شاخصشه. حالا آدمی که اظهار میکند که من مؤمنم، یا تنعبد یا تنستعین، از خدا خلاصه از عذاب الهی میترسم، اما گناه میکنه، فاسقه، بخصوص علنی هم گناه میکنه، این ظاهرش با باطنش سازگاری چی؟ نداره. منتها البته یه خورده رقیق‌تره. اینم ملاحظه میکنه یه باطنه. پس یکی هم انطباق آیات المنافقین که این یک نه، یعنی گناه یک نوع نفاق است. منتها اون نفاق که نفاق خاصی است، تعریف خاصی داره، کسانی هستن که تظاهر میکنن اصلا اعتقاد ندارن. این اعتقاد داره، اعتقاد شله، ضعیف. ملاحظه میکنه اینم یک نوع باطنه. و هازا نوع آخر من الانطباق ادق من الاول. خودشون پایین این دقیق تره، میشه باطن. حالا یه مرتبه از این دقیق تر، از این لطیف تر. و کانطباق ها و انطباق آیات المذنبین علی اهل المراقبه و ذکر و الحضور فی تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر الله تعالی. و هذا نوع آخر و ادق من ما تقدمه. اینم یه نوع انطباقه، میشه باز باطن. ببینید حالا هی داره میره پایین، جرف است دیگه. فرمود ظاهر او عمیق و باطن او چه؟ عمیق. هم تو هی داره میره جرف است، میره پایین. میفهمد انطباق ها، یعنی انطباق هم آیات منافقین، آیات که آیات منافقین هست، همونها را بیایم منطبق بکنیم بچه. و آیات المذنبین، آیات مربوط منافقین و آیات مربوط مذنبین را منطبق بچه بکنیم. بل اهل مراقبه و اهل ذکر و حضور، آدمایی که کل زحمت میکشن از صبح تا شب که یه وقت غیبت نکنن، یه وقت غیبت نشنون، حتی خیلی هم سخته از اول تا وقتی بخوان بخوان حواسشون جمع چارچشم خودشون میپان، مراقب خودشون هست. برخلاف امثال بنده که مراقب بقیه هستیم، ببینیم دیگران چی کار دارن میکنن، یه عیبی پیدا کنیم، یه مشکلی بگیریم، یه نقدی بکنیم، اینا هم چارچشم خودشون هم میپان. اهل مراقبه هستن، اهل ذکر هم هستن. حالا این ذکر هم ذکر لفظی باشه یا ذکر همان باطنی یا هر دو باشه. و اهل حضور هم هستن، یعنی دائما خود را در محضر خدا احساس میکنن میبینن. با همه این اوصاف اینها تقصیر و مساهلت دارن در ذکر خدا، یعنی ذکر خودشون را ذکر خوب و مناسب خدا نمیدانن و نیست، یعنی نمیدانن که نیست. توجه میفرمایید؟ اهل ذکرند، اهل مراقبه هم هستن، اهل حضور هم هستن، اما اونی که باید که یلیق و به ساحته تعالی نیست بلاخره. توجه میفرمایید؟ میفهمد حالا انطباق پیدا کند حتی آیات المنافقین که این هم یه نوع نفاق خیلی رقیق شده است. یعنی مدعی حضور، مدعی ذکر، بله، مدعی مراقبه باز برای خودش یه تبعاتی داره. چطور مدعی اسلام اون درجه اول یدعی الاسلام لیس به مسلمه، میگیم منافقه دیگه، همه میگن منافقه، میگه شاه عباسی همه میگن منافقه. حالا یدعی ایمان گناه میکنه، اینا حالا همه میگن منافقه، میگن گناهکاره. با دقت میگن اینا میگن نفاقه. یه درجه از این لطیفه این ازش، نه اهل مراقبه، اهل ذکر، اهل حضور، این عملشون در اون حدی که متناسب با خدا یلیق و به ساعتی نیست. خب اینم یه نوع به اصطلاح باطنه همین آیاته. ببینید، بله، ایمان و خوف، اعمال صالح، اینا همه به هم مربوط. و هاذا نوع آخر و ادق مما تقدمه، اینم یه باطنه از اون دقیق‌تره. حالا یه از این لطیف‌ترم هست؟ آیا از اون باطن‌تر، از این لطیف‌ترم هنو هست؟ ایشون میفهم بله، یه درجه دیگه هم هست. و کمتباقه ها، یعنی همون آیات المذنبین یا منافقین، انتباقه ها علیهم فی قصورهم الذاتی، نه قصورهم الفعلی. اینی که حالا گفتیم قصور فعلی بود، یعنی یه خود دیگه اگر زحمت میکشید میتونست از اینم بهترم باشه. قصور فعلی دیگه هرچی در چنته داره به میدان میاره، مثل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، مثلا پاهاش ورم میکنه از بس وای میسه سر پا و نماز میخونه، پاهاش متورم میشه دیگه، نهایت هزار رکعت امیرالمومنین نماز میخوانه دیگه، اینجوری با این همه جد و جهد و تلاش و غیره. فی قصور هم از ذاتی ان اداء حق ربوبیه. تازه حالا اون کسی که این همه تلاش میکنه، هر چه داره به میدان میآورد، میبینه اگه این کجا و لا احسی چی؟ لا احسی سنا علیک انت کما اثنیت علی نفس. آخرش میشه دیگه، اینم میشه یه نوع باطن. یعنی اون وقت این انسان و این، حالا اینا خیلی چیزا رو روشن میکنه دیگه، واقعا اینا گاهی کلیده. مثلا امثال ماها فرض کنید یه گناهی کردیم، حالا یه گریه میکنیم بخاطر اون گناه، یه غیبتی مثلا نعوذ بالله از اون سر زده، یه کار اینجوری، درست، حالا هی یادمون میفته هی گریه میکنیم. البته خوبه، خیلی اصلا هم گریه هم نمیکنه، اگر هم گریه آرام میکنه خوبه، این کماله که هر وقت یادش میفته گریه بکنه، جدا فضل کنه، ناراحت باشه. اما دیگه برای اون کوتاهی های نسبت به مستحبات و اینا دیگه ما هیچ وقت گریه نمیکنیم. حالا امثال بنده یه وقت هم گریه کنیم، چرا؟ مثلا نماز شب مثلا فوت شد، قرآن مثلا 50 آیه نخوندیم، مثلا نخوندیم آیه روز بخوندیم، روز نمیخوندیم، خیلی صعب است دیگه، بیان بینشینیم و یک شب رو به خدا رو گریه کنیم و تو سر خودمون بزنیم وای وای چه بلایی سرمون در آمد، آه امروز چه شد. شیخ رجب علی خیاط رو نقل میکنم که یک روز که یک شب که میخواست تهجد بکنه، تهجد میگرد منطقی دو حال پیدا نمیکنه، این حال نمیشه، زوری هم نیست، این باید بالاخره از بالا یه جوری هدایت بشه، دید نمیشه، خدایا چی شده، من کجا اشتباه کردم که این نمیگیره، بس نمیشه، خلاصه اون بس نشه و ظاهر کار دیگه. خلاصه میگوید توسل پیدا کردم و یک مکاشفه یا شبه مکاشفه برام حاصل شد، فهمیدم از کجاست. همون وقت فهمیدم که چه کردم که حالا اثرش اینجا داره خودش نشان میده. میگوید که بعد من صبح که رفتم جای روزه بخوانم گشنم بود، صبحانه نخورده بودم، رفته بودم به مجلس روزه گشنم شده بود. مجلس دوم که آمدم برم خلاصه ذکر بخوانم روزه بخوانم، دیدم گشنمه. گفتم اگه میشه یه نان بیارید من یکم نان بخورم سده جویی بشه بتونم روزه بخوانم. رفتن یه نان تافتون گرد تازه آوردن، منم شروع کردم به خوردن. یه نصفه ایش رو که خوردم دیدم که خب دیگه به مقداری که الان روزه بخوانم دیگه سده جو شد. تا این نصفش برای هم بود که خود جون بگیرم بتونم روزه بخوانم، الا اینکه فکر کردم که خب این که خیلی خوشمزه است، حالا بذار نصف دیگه شون بخوریم. اون نصف دیگرش رو برای خوشمزگیش خوردم، نه برای اینکه زود قدرت بگیرم برای روزه ها. ببین تا کجاها حساب دقیق است. البته امثال ما بنده شما نمیگم، امثال بنده اصلا نفسم به این چیز توجه نداره چون روش کار نکردم که حساس بشه دقیق باشه. بله اونایی که رو خودشون کار میکنند اینجور چیزا هم اونا را از بس برف روخته میکنند. مقصود را به حال اینم یک نکته از الله میفرمان و من هنا یظهر اولا ان للقرآن مراتب من المعانی. حالا نگاه کنید با توجه به این مثال ها و تفسیر این روایت میفهمد روشن میشود که قرآن مراتبی از معانی مراد دارد به حسب مراتب اهلهی و مقاماتهم. وقد صور الباحثون عن مقامات الایمان والولایه من معانی ما هو ادق به ما ذکرنا. ایشون میفهمد اونایی که اهل بحثای ایمان و ولایت این مباحث عرفانی خاص هستن از اینایی هم که ما گفتیم دقیق تر حتی تصویر کردن. یالا اون چه هست نمیدانید، یالا علامه میجون میفهمد. و ثانیاً ان الظهر والبطن امران نسبیان. معلوم شد که اولا قرآن دارای معانی مترتبی است، توجه فرمودید، از آیات مذنبینش چند تا معنا میشه فهمید، از آیات تقوا چند تا معنا میشه فهمید. یکی همین که نسبی است. فکل زهر بطن به نسبت الی زهره، هر زهری خودش یک بطنی است نسبت به زهر اون بطن. و بالعکس تمایز هم من روایت تالیه. حالا بعد روایت دوم رو میخوانه، این اگر اجازه میفهمید این روایت هم بخوانم. فی تفسیر العیاشی عن جابر سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من تفسیر القرآن فعجابنی ثم سألته ثانیتا فعجابنی به جواب آخر. میگه یک مطلبی رو از امام باقر پرسیدم جوابی داد، بار دیگر که از اون سوال کردم در نوبت دیگر جواب دیگری داد، همون سوال و همون مطلب. فقلت جعلت فداك كنت عجبت في المساله بجواب غير هذا قبل اليوم، قبل از این جواب دیگری فرموده بودید. فقال يا جابر ان للقران بطنا وللبطن بطن و زهرن و للزهر زهرن. یا جابر و لیس شیئن ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان الآیتت. اینجا هم ملاحظه کنید امام باقر سلام الله علیه اینجا تعویل به کار نبرده، اینجا تفسیر به کار برده. بعدش این که میفهمد بطن دارد، بطنش هم بطن دارد، پشت سرش میفهمد یا جابر و لیس شیئن ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان الآیه تكون اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل يتصرف فی علی وجوهین. این هم یه حدیثی که علامه نقل میکند. باز یک حدیث دیگری نقل میکند از معانی الاخبار از عمران ابن اعین که میگوید سألت ابا جعفر، ایشون هم از امام باقر سوال کرده، عن ظهر القرآن و بطنه، پرسیدم زهر و بطن قرآن یعنی چه؟ معلوم میشه این مسئله مطرح بوده همون وقت بین اصحاب ائمه، یک مسئله قابل بحث بوده که سوال میکردن. فقال ظهره الذین نزل فیهم القرآن. ظاهر قرآن اونیست که قرآن براشون نازل شده، اون افراده. و بطنه الذین عملوا باعمالهم، بطنش اوناییست که بعداً مثل اونا عمل میکنن. این مثل اون مطلب اولیست که علامه فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، همون شامل می شود ظاهرش اهل مردم عصر نزوله، باطنش بعده. این حدیثی که از امنال کردیم همون رو تأیید می کنه. یعنی پس معلوم شد این سخن علامه که فرمودن که بطن قرآن یه نمونهش اینه. اینا اصطلاحا می گن بطن المصداقی، یعنی به لحاظ مصداق، به لحاظ زمان، که زمان که متطور می شود. این تو روایت آمده، توجه فرمودید. و بطنه یجری فیهم ما نزل فی اولائک، اونی که در باری اونو نازل شده بود در باری هم جاری هست. پس تا اینجا حالا بحثی جمع کنیم، این یه سطح میمیوانه. حاصل حرف این شد که این بحث ظاهر و باطن و اینکه معانی داره در روایات مطرح شده، و تا اینجا که الان خدمت شما مقداری توضیح داده شد بر اساس فرمایشات علامه، معلوم شد که این باطن فعلا دو جور تفسیر شد. ظاهر و باطن، یک تنزیل قرآن، بعد مصادیقی که بعداً حاصل میشه مثل آیه اول یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این یه نوع باطن و ظاهر شد، درست؟ یک ظاهر و باطن این شد که معانی طولیه، نه به لحاظ زمان و نه به لحاظ اینکه زمانهای دیگری میاد مصداقهایی پیدا میشود، نه، خود این مفهوم، این مفهوم یا این لفظ یه طوریه که میتونه مصداقهای مشکک و طولی و زمراتب داشته باشد، مثل المذنبین. این نه اینکه مذنبین زمان پیغمبر، مذنبین بعد از زمان پیغمبر، نه، اون یه چیز دیگه بود، اون الذین، اون بحث دیگه، نه، المذنبین فی کل زمانه. توجه فرمودید. حالا مذنب است، درجه اول ذنب داریم که مثلا گناهی کبیره میکنه، یه خورده میره لطیفتر میشه، مثلا مکروهات رو انجام میده، یه خورده میره مثلا بازم لطیفتر میشود، این است که قصور در انجام مراسم عبودیت ولو مستحبات باشه، ولو اجتناب از مکروهات اینا باشه، مرتبه نهایی هم که اصلا قصور ذاتی، چهار تا مرتبه پیدا کرد در بعد. تا اینجا بعد معلوم شد که ظاهر و باطن دو تا تفسیر ازش شده، در روایات هم به گونه ای آمده. حالا این را ملاحظه ای بفرمایید، نسبی بودن و هم که فرمودن نسبی است، تا این را انشاءالله در جلسه بعد تکمیل میکنیم. صلی الله علیه و آله.